أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه؟ بحثی داشتیم در باب تعیین دائره حجیت خبر واحد، یا به تعبیری تعیین شروط حجیت خبر واحد. گفتیم که این بحث رو از دو حیث مطرح میکنیم، از حیث راوی و از حیث مروی. از حیث راوی رسیدیم به اشتراط وثاقت راوی و اینکه راوی باید ثقه محسوب بشه. سوالی که اینجا مطرح هست اینه که وثاقت راوی آیا موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟ این سوال بسیار بسیار مهمی است که میتواند در عرصه فقه اثر قابل اعتنایی داشته باشه. علی‌رغم اهمیت این بحث، مرحوم شهید سعد ترجیح دادند که فقط به اشاره‌ای به این مبحث بسنده کنند و مخاطب رو حواله به حلقه ثانیه بدند. در حلقه ثانیه هم بیش از 7-8 خط راجع به این موضوع بحث نشده و جا داشت که مفصل مصنف راجع به این مبحث سخن میگفت. ما حالا به تبع مرحوم شهید سعد با یک مقدار توضیح بحث رو مطرح میکنیم و به وقت خودش تفصیل مبحث رو واگذار میکنیم. ببینید، همونطور که ایشون در حلقه ثانیه مبحث تحدید دائره حجیت طبق همین چاپ هایی که ما داریم، صفحه 296 از حلقه ثانیه مطرح فرمودند، اگر ما بتوانیم بر اساس ادله شرعی اثبات بکنیم حجیت خبر ثقه را، وقت اینجا این سوال پیش می آید که آیا موضوع این حجیت وثاقت مخبر یا به تعبیری وثاقت راوی است؟ به ما هی وثاقت راوی، وثاقت راوی موضوعیت داره در این حجیت یا نه صرفا طریقیت دارد؟ یعنی چی موضوعیت دارد و یعنی چی طریقیت داره؟ وثاقت راوی اگر موضوعیت داشته باشه، به این معناست که حتما باید راوی یک روایت ثقه باشه تا حجت محسوب بشه و چیزی بدیل این وثاقت نمیتواند باشد. خود فی نفسه امریست که برای حجیت لازم است. اما اگر وثاقت راوی را طریق ببینیم، در حقیقت طریقیست برای وثوق به صدق خبر. یعنی وثاقت راوی میشود طریق، راه برای کسب وثوق به صحت و صدق خبر. به بیان دیگر، ما بر پایه وثاقت راوی میخواهیم به یک غایت نهایی، یعنی وثوق به صحت خبری که او داده است برسیم. خب کاملا مشخصه که امری که طریق محسوب بشه میتواند جایگزین داشته باشه، میتواند جای خود را به طریق دیگری بدهد. مثلا شما میخواید مشهد برید، طریق جاده حراز است. خب این جاده فقط جنبه طریقیت داره، میشه جاده دیگری رو انتخاب کرد برای رفتن به مشهد و اساساً میشود از جاده طی طریق نکرد و هواپیما رفت مثلا. و اگر با اولیاء اللهی مشهور باشید، تیل عرض کنید وارد مشهد بشید. مهم این است که در مشهد باشید، طریق ها قابل جایگزینی هست. این همین موضوع در مبحث ما هم هست. پس تا الان دو قول در مسئله شکل گرفت که وساقت راوی یا موضوعیت دارد، یعنی حتما باید باشه، چیزی نیست که بخواد وسیله ای طریقی برای غیر محسوب بشه، یا اینکه موضوعیت ندارد و صرفا طریقیت دارد. وقت اگر وساقت راوی موضوعیت داشت، باز خودش میتونه دو صورت پیدا کنه، و اون این که آیا وساقت راوی به تنهایی موضوع حجیت است یا وثوق به صدق خبر هم در کنار وساقت راوی موضوع حجیت. ممکن است کسی قائل به موضوعیت وساقت راوی باشه در کنار وثوق به صدق خبر، به این معنا که سخت گیرانه معتقد باشد خبری حجت است که از یک سو راوی آن ثقه و از سوی دیگر مروی آن مورد وثوق قرار گیرد. به این شکل، خب اگر یه همچین دیدگاهی رو فردی انتخاب کرده باشه، طبیعی است که با توجه به دو شرط نسبتاً کمیاب دائره حجیت رو خیلی محدود کرده، تا کسی که مثلاً فقط به وساقت راوی یا صرفاً به وثوق به صدق خبر اکتفا کرده. وقت اینجا بحث معروفی مطرح می شود که لابد شنیدید که اعراض اصحاب موهنه و عمل اصحاب جابر است. این موهنیت و جابریت، یا به تعبیری کاسریت و جابریت که راجع به اعراض و عمل اصحاب مطرح میشه، در پرتو همین مبحثی که ما مطرح کردیم قابل التزام یا رد. ببینید، اعراض اصحاب و عمل اصحاب در واقع ناظر به اون شهرت عملی است که ما قبلا به مناسبتی توضیح دادیم. اعراض اصحاب یعنی اعراض از استدلال به یک خبر از سوی اصحاب، اینکه اصحاب به یک خبر استدلال نکرده باشند، این میشه اعراض. اگر ما اعراض کنیم فلان خبر علارغم این که در کنار اصحاب بوده است و در کتب روایی شیعه وجود داشته، با بی‌اعتنایی اصحاب مواجه شده، معناش اعراض اصحاب، یعنی فقها در مقام افتاء اعتنایی به این خبر نکرده. و اگر برعکس شد و دیدیم که روایتی مورد عمل اصحاب است، به این معنا که مورد استناد و استدلال اصحابه، حالا فارغ از این که برداشت اصحاب با برداشت ما همسو باشد یا نه، اون بحث دیگری است، اینجاست که از مقوله عمل اصحاب سخن میگیم. وقت اعراض اصحاب رو برخی موهن صحت سند میدونن، میگن اگر حدیث صحیح بود اعراض اصحاب باعث میشود که از صحت بیفتد، و از اون ور عمل اصحاب رو جابر ضعف سند میدونن، میگه اگر حدیث ضعیف بود ضعف او با عمل اصحاب برطرف میشه. میتونید شما این قاعده دو بندی را که یک بندش جابریت عمل اصحاب و یک بندش موهنیت اعراض اصحاب است، در پرتو بحثی که مطرح کردیم کاملا بفهمید و تحلیل کنید. ببینید، اگر دقت کرده باشید، ما گفتیم در باب حجیت خبر ثقه سه جور دیدگاه وجود داره، سه جور دیدگاه در موضوع این حکم قابل طرحه. در موضوع حکم، یک، اینکه موضوع حجیت وساقت مخبر باشد فقط. دو، اینکه موضوع حجیت وثوق به خبر باشد فقط. سه، اینکه موضوع حجیت وساقت مخبر و وثوق به خبر باشد تو امان. این هم سه. خب اگر ما موضوعیت رو فقط به وساقت مخبر بدیم، بگیم مخبر باید ثقه باشد و بس. اصلا وثوق به خبر جایگاهی در حجیت خبر ندارد. اینجاست که نه عمل اصحاب جابر است و نه اعراض اصحاب موهن، چون آنچه مهم است وثاقت مخبر است و در وثاقت مخبر اعراض و عمل اصحاب نقش ندارد. و اگر شما موضوع حجیت رو وثوق به خبر بگیرید، قصه برعکس میشه. هم عمل اصحاب جابره و هم اعراض اصحاب موهنه، هر دو با هم. چطور؟ ببینید، عمل اصحاب میتواند خبر غیر ثقه را جبر ضعف کند و باعث شود که علارغم عدم وثاقت مخبر، صحت این خبر مورد وثوق بشه. با وقتی میبینیم اصحاب آمدن به یک خبر ضعیف استدلال و استناد کردند، اینجاست که ضعف مخبر را میتوانیم ندید بگیریم و بر اساس استدلال اصحاب وثوق به صدق این خبر پیدا کنیم. وثوق به صدق این خبر، یعنی در واقع اینجا اگر وثاقت مخبر هم مورد توجه هست، از باب یک طریق فاقد موضوعیته. خب می شود این طریق را، یعنی وثاقت مخبر را که راهی طریقی برای وثوق هست، کنار نهاد و از عمل اصحاب کمک گرفت. و اگر موضوع رو وثاقت مخبر و وثوق به خبر هر دو با هم توأم با هم بگیریم، اینجا بین اون دوگانه ای که ازش بحث کردیم باید تفصیل بیندازیم. یعنی از یک سو عمل اصحاب جابر نیست، اما از سوی دیگر اعراض اصحاب موهنه. خوب دقت بکنید، عمل اصحاب جابر نیست. چرا؟ چون سخن از عمل اصحاب به خبر غیر ثقه است که بخواهد ضعف سند رو جبران کنه. نمی شود با عمل اصحاب جابریت رو حکم کرد، از این جهت که ما بنابر نظریه سوم برای خود وثوق مخبر هم موضوعیت قائلیم. تا وقتی که مخبر ثقه نباشد، خبر فاقد حجیت و عمل اصحاب دردی دوا نمی کنه. اما از اون سو اعراض اصحاب موهنه. چرا؟ چون ما در کنار وثاقت مخبر وثوق به خبر رو هم موضوعیت دادیم، وثوق به صدق خبر، و با اعراض اصحاب از یک خبر وثوق به صدق خبر حاصل نمیشه. نسبت به این خبر و مفاد اون نمیتوان دعوی وثوق داشت. یعنی همین اعراض اصحاب به عنوان یک اماره باعث می شود که اطمینان ما از یک خبر سلب بشه. پس جمع‌بندی بکنم، اینکه موضوع حجیت خبر چیست بسیار بسیار مهمه، و اینکه آیا وثاقت مخبر موضوعیت دارد یا طریقیت، و اگر موضوعیت دارد به تنهایی موضوع است یا جزء الموضوع، در عرصه فقه کاملا مؤثر است و نمونش برمیگرده به اماراتی از قبیل اعراض اصحاب یا عمل اصحاب. اعراض اصحاب یک اماره است مبنی بر عدم صدق خبر، و عمل اصحاب یک اماره است در مسیر صدق خبر. این امارات میتوانند طبق دیدگاهی که ما انتخاب بکنیم در موضوع حجیت خبر ایفا نقش بکنند یا اینکه فاقد نقش باشند. خب این مبحثی است که ایشون در حلقه ثانیه ذکر میکنه. در حلقه ثالثه خیلی محدود مسئله مورد اشاره قرار میده. فقط نکته ای که ایشون در حلقه ثانیه مطرح میفرمایند اینه که عمل اصحاب یا اعراض اصحاب رو به سان یک اماره نوعیه مطرح میکنند. عمل اصحاب نوعاً موجب وثوق به صدق و اعراض اصحاب هم نوعاً نشانگر کذب خبر است، چون میشود اینها رو باز به دو شکل و بر دو اساس دید. اعراض اصحاب و عمل اصحاب رو میشود به دو شکل و بر دو اساس دید. میشود اینها رو به سان یک اماره شخصیه دید، یعنی شما خود رو معیار قرار بدید، ببینید آیا در این روایت عمل اصحاب برای شما وثوق به صدق خبر می آورد یا نه، یا اعراض اصحاب آیا از شما وثوق به صدق خبر رو می ستاند یا نه. این یک. و می شود اینها رو به سان یک اماره نوعیه دید، یعنی معیار رو خود قرار ندید، نوع مردم چون با عنایت متخصصین و خریتین به یک گزاره اطمینان پیدا میکنن به صحت این گزاره، میشود گفت عمل اصحاب یک اماره نوعی است به نفع صدق خبر. از اون ور قضیه هم هست، پشت کردن متخصصین و خریتین نسبت به یک گزاره، چون از نوع مردم وثوق به صحت این گزاره رو سلب میکند، می شود گفت که اراز اصحاب بسانه یک موهن عمل میکنه. وقت اینجا دیگه شخص شما معیار نیست، همین که پای نوع بیاد وسط قضیه کلیت پیدا میکنه. یعنی حتی اگه برای شخص شما عمل اصحاب وثوق به صدق نیاورد و اراز اصحاب وثوق به صدق از شما نگیرد، باز هم باید به این دو بسانه یک اماره قابل اعتنا و معتبر توجه کنید. و هل یسقط و آیا ساقط می شود خبر ثقه از حجیت، اذا وجدت امارتون زنیتون نوعیتون علا کذبه، اگر یافت شود اماره زنی نوعی. ببینید کلمه نوعی کشون آورد، یعنی اینکه عمل اصحاب و اعراض اصحاب رو بر مقیاس شخص فقیه نمی سنجه، بلکه بر مقیاس نوع می سنجه، نوع مردم، نوع عقلایی که تو این شرایط قرار می گیرند. اینجا مقصود از اماره زنیه نوعی علاکز به طور خاص با توجه بحثی که ایشون در حلقه ثانیه مطرح کرده، اعراض اصحابه، اماره زنیه ای که بر کذب خبر ثقه قائم شده باشد. و هل یرتفع و آیا مرتفع می شود خبر غیر ثقه به سطح حجیت، یعنی بالا میره تا سطح حجیت، اذا توفرت اگر فراهم باشد اماره ای از این قبیل. کدوم قبیل؟ زنی نوعی، من هازل قبیل زنی نوعی، علا صدقه، یعنی بر صدق خبر ثقه. اماره بر صدق هم مقصود ایشون عمل اصحابه. فیه بحث و کلام، بحث و کلامی است و قد تقدمه موجزون، مختصری از این بحث گذشت فی الحلقت سابقت، در حلقه ثانیه که خدمت عزه آدرس هم دادیم، دوستان میتونن ببینند این مبحث رو اونجا ببینید، خوب اثر داره، چون ما در بحث آتی هم باز ارجاع به این مبحث خواهیم داد، صفحه 296 و صفحه 297. اما از این لحظه به بعد میخواییم به دنبال تعیین شرایط حجیت خبر باشیم بر اساس مروی و نراوی، بر اساس مخبرون ان و نمخبر. در حلقه ثالثه ایشون فقط به یکی از این شروط اشاره کرده است که مستند خبر باشه، به بیان دیگر اینکه مروی بر چه اساسی استوار باشه. اما در حلقه ثانیه ایشون به دو شرط اشاره کرده، دو شرط که اینجا از بیان یک شرطش در این قالب اعراض کرده. اما شرطی که ایشون در اینجا مطرح فرموده اند این است که باید خبر حسی باشد و نه حدسی، به بیان دیگر باید خبر مستند به حس باشد و نه مستند به حدس. ما قبلا به مناسبتی اون وقتی که بحث از عوامل مؤثر در حصول قطع از طریق تواتر به میان آمد عرض کردیم که بین حسی بودن جنس مفاد خبر و استناد مخبر در اخبار به حس فرقه، نباید این دو رو با هم خلط کرد. یه وقت هستش که جنس مخبرون ان حسی است، میگه باران میآید، اما این لزوماً بدان معنا نیست که مستند مخبر هم حس باشه، یعنی رفته باشد و مثلا ریزش باران رو به چشم دیده باشه یا با دست لمس کرده باشه. بنابراین بین این دو مقوله تفاوت باید نهاد. اون چه که در اینجا به عنوان شرط مطرحه استناد به حس است، استناد به حس، نه حسی بودن جنس خبر یا به تعبیر دیگر جنس مخبرون ان، برخلاف حالا عبارت ایشون که شاید این توهم رو ایجاد بکند که مهم این است که مخبرون ان از سنخ محسوسات باشه. آنچه مهم است این است که مخبر به حس استناد کرده باشد نه به حدس. سؤالی که اینجا مطرح هست و نکته ای که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره، علت و دلیل این شرطی است که ما در مسئله گذاردیم و چه پای و اساس دایره حجیت خبر ثقه رو ضیق کردیم و محدود به خبر انحسن ثقه کردیم. ببینید ادله ای که ما برای حجیت خبر ثقه اقامه کردیم، این ادله محدود و محصور می کند حجیت را به خصوص خبر انحسن ثقه. این قسمت رو ایشون البته نگفته، ما از خارج باید بیان کنیم که چطور ادله حجیت خبر ثقه حجیت رو فقط به اخبار عن حسن ثقه اعطا میکند. ببینید ما در بخش آیات به آیه نبع اشاره کردیم، اینجا اکن فاسقون به نبع فتبینو، آیه شریفه نبع سخن از نبع به میان آورده است، موضوعش نبع و نبع ظهور در خبر عن حسن دارد، یعنی وقتی به یک شی عنوان نبع اطلاق می شود که به استناد حس از آن خبر داده باشد. به بیان دقیق تر نبع در آیه شریفه منصرف است به اخبار عن حسن، نه اخباری که مستند به اجتهاد باشه یا مستند به حدس باشه. کسی که بر اساس حدس خود مطلبی را بیان می کند عرفاً برش کلمه نبع صادق نیست، نمی گویند که ان به ان شین. خب این مال آیه نبع، اما راجع به سیره، اما سیره متشرعه و عقلا، قدر متیقن از سیره متشرعه و عقلا حجیت خبر عن حسن است نه خبر مبتنی بر حدس، و این اصلا جای بحث هم ندارد. میماند اخباری که مرحوم شهید صدر دلالتشون رو بر حجیت خبر ثقه پذیرفت، هرچند که از حس سند برای این منظور کافی نبودند. این اخبار هم اگر به مضمونشون نگاه بکنید میبینید که ناظر به اخبار عن حسنند. من اینجا به دو روایتی که در دروس در حلقه ثالثه اشاره کرد و اون روایت اصلی در بحوث نگاهی میاندازم و بحث رو از این زاویه در این روایات بررسی میکنم و دیگه به همین میزان بسنده میکنیم. ببینید یک روایتی که ما در بحث های پیشین وقتی که بحث از حجیت خبر ثقه از طریق اخبار بود مطرح کردیم در صفحه 178، می‌فرمود که فإنه لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما روا عنا ثقاتنا. خب این حدیث رو دقت بکنید، میگه که لا عذر لأحد فی التشکیک فی ما روا عنا ثقاتنا. سخن از روایت، نه درایت، سخن از نقل حدیث، نه فتوا و اجتهاد. این از این. در روایت بعدی که ایشون این روایت رو پسندید، یعنی روایت محمد ابن عیسی که سوال میکرد درباره یونس ابن عبدالرحمن، روایت اینجور بود: اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ ان ما احتاج الیه من معالم دینی؟ فقال نعم. ببینید اینجا فقط راوی سوال از یک صفت میکنه، یک صفت، و اون هم عبارت است از وساقت. فقط و فقط سخن از وساقت راوی به میان آورده است. وساقت هم فقط در اخبار عن حسن مدخلیت داره. اینکه ارجاع به وساقت داده میشه، اینکه فقط تکیه بر وساقت شده، نشان می‌دهد که سخن از خبر عن حسن است که درش صرف وساقت کافی است. و الا اگر سخن از اجتهاد و فتوا و رأی و نظر بود، وساقت کافی نبود، باید سؤال از مثلا تزلع یونس هم می‌شد، سؤال از خبرویت و ذکای یونس هم می‌شد. آیا او فرد ذکی است؟ آیا او فرد خبره است؟ متزلع؟ یعنی ما در اعتماد به نظر اجتهادی فرد فقط به وساقت او نیاز نداریم، به تزلع و خبرویت او هم نیاز داریم. جا داشت که محمد ابن عیسی از امام علاوه بر وساقت از تزلع و خبرویت یونس هم سوال بکنه، از هر دو با هم پرسش بکنه، با حالی که فقط تکیه بر وساقت او کرد. خب این دو روایتی که ما اینجا داشتیم، یه اشاره بکنم به اون روایتی که مرحوم شهید صدر در بحوث با تجمیع قرائن سعی کرد اطمینان به صدورش داشته باشه، که ما هم اشاره کردیم در بحث خودمون. روایت اینجور داشت که فما ادیا الیک انی فانی یؤدیان، راجع به امری و ابنه آمده بود این فقره. هرچه امری و پسرش به تو ابلاغ کردند، از من به تو ابلاغ کردند. این تعبیر رو دقت بکنی: فما ادیا الیک انی فانی یؤدیان. خب این تعبیر کاملا ظهور دارد در این مطلب که سخن از نقل روایت، سخن از واسطه در ابلاغ مطلبی است، نه در اجتهاد و رأی. سخن از این است که آنها بشوند واسطه ابلاغ یک مطلب. از این جهت مربوط میشه به حوزه اخبار عن حسن و نه اخبار مبتنی بر حدس. خب به همین میزان بسنده میکنی. با توجه به ادله حجیت خبر ثقه، حجیت فقط از آن خبر عن حسن. فقط یک نکته اینجا باید خدمت عزه عرض بکنم که ما گفتیم که مهم عن حسن بودن خبر است، ولو این که جنس خبر حسی نباشد. ببینید، از همینجا میخوام مطلبی رو استفاده کنم، و اون این که گاهی اوقات هستش که اصلا خبر از یک گزاره معنوی داده میشود، یک گزاره ای که به چنگ حس در نمیاد، فراتر از احساس انسانه، اما این گزاره، این واقعیت آثار و لوازمی دارد که به چنگ حس در میاد، آثار و لوازمی دارد که عرف و مردم بر اساس این آثار و لوازم ادراک می کنند اون گزاره فراحسی را. این جور واقعیت های غیر محسوسی که آثار و لوازم حسی دارند ازشون تعبیر میشه به غریبه به حس. غریبه به حس این جور واقعیت هایی که جنسشون غیر حسی است اما آثار و لوازم عرفیشون حسی محسوب میشه ازشون تعبیر میکنند به غریبه به حس. غریبه به حس اگر کسی از یک گزاره غریبه به حس به استناد حس خبر داد هم در دایره حجیت خبر ثقه قرار میگیره. خبر او مثلا کسی خبر از عدالت زید داد، عدالت مقوله ای نیست که به چنگ حس بیاد. نمیشود عدالت رو دید یا چشید یا بوید یا لمسید، اصلا قابل احساس نیست. عدالت مقوله است که فقط آثارش رو میشود مثلا با چشم یا با گوش رصد کرد. شخص عادل هر جایی نمی رود، یک جاهایی مقید است که برود، هر حرفی نمی زند، بعضی از حرفها رو مقید است که بزند. از آنچه که ما از اون می بینیم و می شنویم با آنچه که از او نمیبینیم و نمیشنویم پی به عدالت او میبریم. اینجاست که عدالت یک مقوله قریبه به حس، به این جهت که آثار و عرفی آن در میان مردم، آثار و لوازم آن قابل ادراک به حس. لذا اگر کسی خبر از عدالت زید داد، اگر در این خبر خود استناد به حس کرده بود، خبرش حجت. استناد به حس کرده بود یعنی آثار و لوازم عدالت را احساس کرده بود و خبر از عدالت داده بود، نه اینکه بر اساس اجتهاد خود عدالت زید را مثلا حد زده باشد. اینجاست که خبر او در دایره حجیت می گنجد. این هم نکته مهم. از همینجا می فهمیم که فتوای یک فقیه که به نوعی خبر از رأی معصوم است، وقتی فقیهی میگوید که ان لحم الارنب حرام، به نوعی خبر داده است از حرمت لحم ارنب نزد امام، به عنوان خبر و ثقتن حجت محسوب نمیشود. با ادله حجیت خبر ثقه حجت به حساب نمی آید، چون ولو خبر از رأی معصوم باشه خبری مبتنی بر اجتهاد و حدسه، به این جهت به درد نمیخوره. خب این مال فتوای فقیه. فتوای فقیه حالا اگر کسی از رأی امام خبر بده، این مقوله میشه گسترده اساساً کرد، هر کسی به نحوی از رأی امام خبر بده بر اساس حدس خود، بر اساس حدس خود، مثلا از شهرتی که بین فقها یافته است و به استناد این شهرت خبر از رأی امام بده، یا نه به استناد اجماعی که میان فقها یافته است خبر از رأی امام بده. اینها همه اخبارات مبتنی بر حدسند. او رأی امام را احساس نکرده، بلکه رأی مشهور یا رأی همه فقها را دیده است و بر این اساس حدس از رأی امام زده. اینجا هم خبر او در دایره حجیت خبر ثقه نمی گنجد، چون مبتنی بر حدس. بله اگر او خبر از رأی مشهور داد و در این خبر استناد به حس کرده بود، با خبر او شهرت فتوایی ثابت می شود، چون فرض آن است که او در این شهرت استناد به حس کرده. این شهرت قابل اثبات به عنوان یک ثقه می شود اثبات کرد شهرت در مسئله رو. و اگر ما هم مثل او از این شهرت حد زدیم رأی معصوم را بین این شهرت و رأی معصوم ملازمه دیدیم، طبیعتا منتقد می شویم به رأی معصوم، و اگر ملازمه ندیدیم و معتقد بودیم میان شهرت فتوایی و رأی معصوم فاصله هست، اینجاست که از این شهرت به رأی معصوم منتقل نمی شویم. نهایت این رو به سان یک اماره ای باید در کنار سایر امارات تجمیع کنیم. این همین قصه راجع به جایی که طرف آمده است بر اساس اجماع فقها خبر از رأی معصوم می دهد قابل طرح. اگر او در اجماعی که پایه و اساس اخبار از رأی معصوم قرار داده است به حس استناد کرده باشه، فرض بر این بگذاریم که او فتوای همه فقها را عن حسن رصد کرده و بر اساس احساس فتاوای همه فقها خبر از رأی معصوم میده، خبر او از اجماع فقها به عنوان یک خبر عن حسن حجت تلقی میشه. این برای ما اجماع فقها رو ثابت میکنه. و حالا باید ما خودمون بسنجیم که آیا از اجماع فقها به رأی معصوم راهی هست؟ آیا اجماع فقها و رأی معصوم ملازمت دارد یا نه؟ اونجا دیگه معیار دیدگاه خود ماست. پس خلاصه کلام این که هر گونه خبر از معصوم وقتی در دایره حجیت می گنجد که مستند باشه به حس، و هر خبر از رأی معصومی که مبتنی بر حدس محسوب بشه فاقد حجیت. خب بخونیم مبحث رو هم تمام کنیم. ولا شک، شکی نیست، فی ان ادلت حجیت خبر ثقت و العادله، ادله حجیت خبر ثقه که عبارت بود از سیره و اخبار، و حجیت خبر عادل که عبارت بود از مفهوم آیه نبأ، لا تشمل و شامل نمی شود الخبر الحدسی المبنی علی النظر و الاستنباط. از خارج توضیح دادم که چرا لا تشمل شامل خبر حدسی مبنی بر نظر و استنباط نمیشه. و انما تختص این ادله، ضمیر تختص به ادله خط بالا برمیگرده، بالخبر الحسی المستند الی الاحساس، به خبر حسی مستند به احساس. به این تعبیر دقت بکنید، خبر حسی مستند به احساس. جنس خبر حسی باشه و این کافی نیست، در این خبر استناد به احساس کرده باشه. این هم دو. بل مدلول متعلق به احساس، خبری که مستند به احساس مدلول باشه. مثلا خبر میدهد از بارش باران، میگه که باران در حال نزول است. خب اونجا مدلول خبر او بارش باران به حس او مستنده، او این باران رو حس کرد. بغلش بنویسید الال احساس المباشر بالمدلول، اینجا مستقیما مدلول رو احساس کرد. کل اخبار عن نزول المطر، مثل اینکه خبر دهد از نزول مطر به استناد رؤیتی که داشته است یا لمسی که نسبت به باران داشته. اول احساس، حتی بر اون احساس خط بالاست، به آثارهی و لوازمه العرفیه، یا احساس به آثار و لوازم عرفی مدلول. ضمیر آثارهی و لوازمه هر دو برمیگردد به مدلول. عطف همینجا عطف تفسیری است، آثار همون لوازمه. کل اخبار عن العداله، مثل اخبار از عدالت. اونجا گفتیم که احساس مباشر به مدلول، اینجا میشه احساس غیر مباشر. اونجا میشد احساس مباشر مدلول، اینجا میشه احساس غیر مباشر مدلول. شما غیر مستقیم احساس میکنید مدلول رو. مدلول چیه؟ عدالت زید. این رو که مستقیما احساس نکردید، که به شکل غیر مباشر یعنی با احساس آثار و لوازم این رو در حقیقت احساس کرده اید. بنابراین دوستان دقت بفرمایند به این عبارت. ببینید، انما تختص بالخبر الحسی. خوب دقت بکنید، کاش ایشون اینجور میگفت، انما تختص بالخبر الحسی المستند الى الاحساس بالمدلول او الخبر القریب بالحس المستند الى الاحساس به آثاره و لوازمه. کاش ایشون اینجور میفرمود، یعنی خبر حسی و قریب به حس، این دو رو در کنار هم ذکر میکرد. اما خب ما از خارج توضیح داده ایم که این خبر حسی ایشون شامل خبر قریب به حس هم میشود. نکته دومی که باید تذکر بدم این است که چون کلمه العرفیه رو آورده، میگه آثار و لوازم عرفی. آثار و لوازم عرفی یعنی چی؟ آثار و لوازم عرفی، ببینید، یعنی آثار و لوازمی که در نگاه عرف با اون مدلول ملازمت دارد. عرف وقتی این آثار و لوازم رو ببیند به اون مدلول پی ببرد. مثلا وقتی که عرف میبیند که زید در نماز جماعت حاضر میشود، به مراکز گناه نمیرود، راست حرف میزند، دروغ و غیبت و تهمت در زبان او نیست، حکم عدالت او میکنه. از این جهت که بین این آثار و لوازمی که در رفتار و گفتار زید احساس میکند، بین عدالت او ملازمه میبینه. اما خب این تعبیر به عقیده حقیر تعبیر جامعی نیست. ببینید، میشود بر اساس آثار و لوازم علمی هم و نه عرفی، یعنی آثار و لوازمی که فراتر از ذهنیت عرفه هم، انسان پی به یک واقعیتی ببرد و خبر از اون بدهد و خبر او در دائره حجیت خبر ثقه بگنجد. یعنی یه وقتایی هستش که آثار و لوازم شی عرفی نیست، به این معنا که از اون مقوله این نیست که عرف بین این آثار، بین این لوازم و بین اون ملزوم ملازمه را رصد کند، ببیند، درک کند، بفهمد. از این سنخ نیست، بلکه نیاز به یک دقت و تأملی دارد، نیاز به یک خبرویت و تزلعی دارد که این امور از لوازم اون واقعیته. اینجا هم قول او برمیگرده به خبر عن حسه. اینجا اگر او خبر بدهد از ملزوم به استناد این لوازمی که نزد این متخصص آثار اون محسوب می شود، خبر عن حسنه. مثلا شما فرض کنید نزد طبیبی میرید، او خبر از یک بیماری نهفته درونی شما میده، یا خبر از یک کسالت روانی یا روحی در فرد مثلا میدهد که اصلا مقوله اشیاء قابل لمس نیست، به اسناد اون واقعیت هایی که در بدن فرد میبینه، در واقعیت جسمانی فرد میابد، این خبر طبیب از اون مرض که به حس در نیامده خبر قریب به حسه و میتونه در دایره حجیت خبر ثقه بگنجد. هرچند که نزد توده مردم اصلا هیچ ملازمتی بین این آثاری که طبیب بر اساسش پی به بیماری برده است و اون بیماری وجود نداشته باشه. و علا هازا، یعنی علا این اختصاص، هازا میخوره به اختصاص ادله حجیت به خبر حسی الاخر، به خبر حسی مستند به احساس به خود مدلول یا به آثار و لوازم عرفی مدلول. فقول المفتی لیس حجتن علی المفت الاخر به لحاظ ادلت حجیت خبر ثقه. قول یک مفتی در حق مفتی دیگر به لحاظ ادله حجیت خبر ثقه حجت نیست. حتی اصلا کلن قول مفتی بر اساس ادله حجیت خبر ثقه حجت نیست، حتی بر غیر مفتی. اگر ما هم مثلا قول فلان مرجع رو در حق خود حجت میبینیم، نه از باب حجیت خبر ثقه است، بلکه ادله خاص خودش رو دارد. لأن اخبار المفتی بالحکم شرعی لیس حسیان. درسته که وقتی خبر از حکم شرعی میده به نوعی خبر از رأی امام میده. وقتی فرض کن فلان مرجع میگه این چیز حرام است، یعنی امام گفته است این چیز حرام است، منتها لیس حسیان، خبر او حسی نیست، یعنی مستند به حس نیست، بلکه حدسی و اجتهادی است. نعم هو حجتون، یعنی چی؟ یعنی قول مفتی حجت است، علی مقلدی، مقلدین این مفتی، نه به دلیل حجیت خبر ثقه، بلکه به دلیل حجیت قول اهل خبره و اهل ذکر، به دلیل حجیت قول اهل خبره. این تعبیر اهل خبره که ایشون میگه احتمالا ناظر به سیره عقلا است، میخواد اشاره کنه به سیره عقلا که در میان عقلا قول اهل خبره در موضوعی که خبرویت دارند حجت تلقی میکنند. به تعبیر دیگه سیره رجوع به متخصص سیره عقلا است. ما در هر رشته‌ای به متخصصش رجوع میکنیم، در حوزه شریعت هم به متخصص شریعت مراجعه میکنیم. و این کلمه ذکر به دلیل حجیت قول اهل ذکر، این اشاره است به آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آیه 43 سوره نحل، که برخی به عنوان دلیل حجیت قول مفتی بر مقلد مطرحش کردند. البته در وقت خودش، وقتی که مباحثه اجتهاد تقلید داشتیم با رفقا، این ادله رو به تفصیل بررسی کرده ایم و اینها خیلی آشای بحث های جدی داره. مثلا عمده دلیلی که اینها بر حجیت قول مفتی دارند سیره رجوع به متخصصه. اما سوال این است که سیره رجوع به متخصص که یک سیره عقلایی است، آیا واقعا یک حجیتی در تراز حجیت قول مرجع تقلید در حق مقلدینش ثابت میکنه؟ این واقعا عقلا قول متخصصین را این چنین حجت میبینن که شما بر اساس این سیره عقلا بخواهید حجیت قول مرجع تقلید و قول مفتی را در حق مقلدینش اثبات بکنید؟ این مقولاتی است که باید در وقت خود مورد بررسی قرار بگیره. به بیان دیگر، آیا تخصص فرد که حالا ازش تعبیر میکنیم به اجتهاد، موضوعیت داره یا طریقیت داره از نگاه عقلا؟ و اگر مثلا مراجعه میکنند به قول یک متخصص، از این جهت است که تخصص او موجب وثوق به صحت قول اوست یا نه، اصلا تخصص او موضوعیت داره، وثوق به صحت قول او اهمیتی نداره. رجوع به سیره عقلا راهگشاست و میتونه خیلی از واقعیت ها رو بر انسان باز بکنه. به هر حال باید نور بررسی بکنیم اون چه که اون ذهنیت عقلایی که پشت سیره رجوع به متخصص هست نمیتونه مثبت حجیت قول مفتی بشه به گونه‌ای که ما بهش اعتقاد داریم، که بگیم قول فلان مرجع تقلید در حق مقلدینش حجت است، ولو اینکه مقلدین زند به صدق او نداشته باشن، که حتی زند به کذب او داشته باشن، زند به خطا او یعنی داشته باشن. این سیره عقلا سازگار نیست. شما هیچ وقت قول یک متخصصی را معیار عمل قرار نمی دهید با ظن به خطای او. و من اجل ذالک یقال بان الشخص اذا اکتشف بحدسه و اجتهاده قول المعصوم. و از همین جهت، یعنی از جهت چی؟ از جهت اختصاص ادله حجیت به خبر حسی، گفته می شود که شخص اگر کشف کند به حدس و اجتهادش قول معصوم را، از چه طریق؟ از طریق اتفاق عدد معینی از علما بر فتوا. حالا عدد معینی که ایشون میگه خوشبینانش اکثریت فقه هاست. منطور ما داریم فقه هایی که از اتفاق دو یا سه نفر بر یک رأی قول معصوم رو حدس میزنن، یعنی اینجور ساده انگارانه. راجب به مثلا ابن زهره صاحب قنیه یه همچین شائبه مطرح هست. در کلمات محقق حلی اشاره هست که او از قول سه نفر دعوی اجماع میکرد و بر اساسش فتوا میداد، یکی شیخ مفید، یکی سید مرتضی و دیگری شیخ طوسی. اتفاق این سه نفر نزد صاحب قنیه کاشف از رأی معصوم و مجوز فتوا بود. ما داریم کسانی که حتی به رأی اساتید بزرگانشون آنچنان اعتمادی دارن که بر اساس اون فتوا میدهند و اطمینان به رأی معصوم پیدا میکنند، یعنی در واقع به نوعی خبر از قول معصوم میدند. فاخبر به قول معصوم، خبر از قول معصوم بده استنادن الى اتفاق ذلک العدد المعین من العلماء. لم یکن اخبار این شخص، ضمیر اخباره میخورد به شخص، این لم یکن هم جواب ازک تشف است. جواب ازک تشف است. نیست اخبار این شخص حجت در اثبات قول معصوم. چرا؟ چون اخبار این شخص نیست اخبار حسی، یعنی مستند به حس از قول معصوم، و انما فقط و فقط می باشد حجت در اثبات اتفاق اون عدد از علما بر فتوا. همین حتی به شرط این که اون اتفاق رو ان حسن ادراک کرده باشه، اونها رو هم حدس نزده باشد. اذا لم یعلم منه تسامح عادتا فی مثل ذلک، اگر معلوم نباشه از این شخص تسامح عادتا در مثل اخبار از اتفاق عدد معین، یعنی بدانیم که او مثلا رفته کتبشون رو دیده و اساس رؤیت رأی اینها از فتوای اینها خبر میده، نه اینکه بگیم فلانی مثلا حتی اگر به اکثریت هم نسبتی میده با تسامح با سهلنگاری است. اینجوری نباید باشه. اذا لم یعلم منه میخوره به شخص مخبر، از اون شخص مخبر تسامح در مثل اخبار عادتا، نمی عادتا اهل دقت در اخبار نیست. این فرمایش ایشون به نظر میاد برمیگرده به یک شرط جدید که اینجا مطرح نکرده و اون ضبطه. ضبط ضابط بودن. خوب بود ایشون این رو هم ذکر میکرد به عنوان صفات مخبر. راجب روات برخی معتقدند که علاوه وساقت ضبط هم لازمه، یعنی باید ما احراز بکنیم که جناب راوی آدم ضابطی است، لاابالی نیست در امر خبر، به این معنا که مثلا اعتماد بر حافظه کنه یا مثلا در نقل الفاظ معصوم دقت نداشته باشه. این چیزی که ایشون اینجا ذکر میکنه میتونه ناظر به همون شرط ضبطی باشد که بسیاری شرط حجیت یک خبر در کنار وثاقت قائلند. لأن اخباره عن اتفاق هذا العدد حسیون، چون اخبار این فرد، این شخص از اتفاق این عدد معین از علما حسب فرض حسیه، فرض رو بر این گذاشتیم. فا این کان اتفاق و هازل عدد یک شفافی رأینا عن قول المعصوم، اگر اتفاق این عدد معین از علما به گونه ای باشد که کشف کند در رأی ما، در نظر ما از قول معصوم، استکشفناه، ما هم کشف میکنیم رأی معصوم را مثل او. و الا فلا، یعنی باید خودت بیه وسط دیگه، او فقط میتونه شما رو به رأی تعدادی از علما برساند دیگه، از اینجا تا رأی معصوم رو باید خود بروید. اگه شما مثل او همچین ملازمتی قائلید برید، و الا همینجا متوقف میشید. و الا این و این لم یکن اتفاق هذا العدد یکشف و فلان فلا نستکشف قول المعصوم. و علی هذا الاساس، و بر همین اساس، باز میخوره با همون اختصاص، اختصاص ادله حجیت به خبر حسی، بر همین اساس میشناسیم حال را در اجماعات منقول. وقتی که مثلا شیخ طوسی برای ما نقل اجماع میکنه، میگه اجمع العلماء، اجماع منقول یعنی اجماعی که فردی ادعا میکند برای ما. فانه کان یقال عادتن، کان یقال عادتن ان نقل الاجماع حجتون فی اثبات الحکم شرعی. اینجور گفته میشد، مخصوصا رو کرده بسیاری از قدما همین بود که نقل اجماع حجت در اثبات حکم شرعی است. چرا؟ به چه علت؟ لانه نقل نه بلفظ، نقل بالمعنا لقول المعصوم و اخبار بالمعنا ان قول المعصوم، انه برمیگرده به قول معصوم. وقتی که فقیه میگه لهو الارنبه به اجماع الفقهاء حرام، او به نوعی خبر از قول معصوم میده، اما خب لفظ معصوم رو نقل میکنه، معنای کلام معصوم که حرمت لحم ارنبه است رو با اجماعی خواندن برای ما نقل میکنه. فقط اعترض علا این ما کان یقال، ذالک میخوره به اون ما کان یقال عادتن، خط بالا، به اینکه نقل اجماع حجت در اثبات حکم شرعی باشه. المحققون المتأخرون اعتراض کردند اینها به انه متعلق به اعترضه، به اینکه لیس نقل الاجماع نقلا حسیا لقول المعصوم، بل هو نقل حسی مبنی الا ما یراه ناقل، به که نقل حسی مبتنی بر آن چیزی که معتقد است آن را ناقل، ما یراه ناقل، ما یعتقده ناقل، من بیان ما یراه، من کشف اتفاق الفتاوا التي لا حزها عن قول المعصوم. خوب به الفاظ دقت بکنید، ناقل ناقل اجماع، من کشف بیان مایرا، کشف چی از چی؟ کشف اتفاق فتاوایی که ملاحظه کرده است ناقل این فتاوا را، ان متعلق به کشف، کشف از چی؟ از قول معصوم. پس مبتنی است بر کشف اتفاق فتاوایی که دیده است از قول معصوم، بر این اساس داره حدس رأی معصوم میزند و خبر از قول معصوم میدهد. فلا یکون نقل الاجماع حجتن فی اثبات قول المعصوم، بل حجتن فی اثبات تلک الفتاوا. فقط فقط و فقط نقل اجماع حجت در اثبات اون فتاواست، اون فتاوای مجمعین، حجت در اثبات فتاوای مجمعینه و بس. فقط شما هم مثل او از اجماع فقها قول معصوم و حدس میزنید یالا. البته اینکه ایشون داره میگه خیلی خوشبینانه است، ولی که حتی در حد اثبات فتاوای مجمعین هم اعتبار نداره، چون حسن ممکن نیست یک فقیه فتوای همه فقها من البد فعل الختم رو رصد کرده باشه. متاسفانه تسامحات در دعاوی اجماع خیلی زیاده. وقتی ما بررسی میکردیم این قضیه رو به حقایق عجیبی دست یافتیم. کتابی هست از مرحوم محقق شوشتری صاحب مقابس، کتاب ارزنده است، پیرامون همین اجماعات مورد ادعا تحت عنوان کشف القناع. دوستان حتما به این کتاب مراجعه بکنند، نکات خیلی خوبی میتونند راجع به بحث اجماع و عقبه تاریخی دعاوی اجماع پیدا کنند از یک نویسنده بسیار بسیار متضلع، شیخ اسدالله کاظمی شوشتری صاحب مقابس. کتاب کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع اسم کاملش اینه. خب بحث ما همینجا تمام. فقط یه اشاره بکنم خدمت عزیزه راجع به اون شرط دومی که مرحوم شهید صدر در حلقه ثانیه گفته و در حلقه ثالثه اون رو بیان نکرده است. ببینید رفقا، ایشون در حلقه ثانیه علاوه بر شرط حسی بودن خبر، این رو هم ذکر کرده است که نباید این خبر مخالف با دلیل قطعی و صدوری مثل قرآن باشد. اگر این خبر با خبر قطعی و صدور از شارع مثل آیات قرآن منافات داشته باشه حجت نیست. علتش هم روایاتی است که دلالت میکند بر عدم حجیت خبر مخالف قرآن. این روایات در حقیقت نقش مقید رو ایفا میکنند نسبت به ادله حجیت خبر ثقه. نتیجه این میشود که حجیت خبر ثقه تنها در فرض عدم مخالفت با قرآن حجت خواهد بود. این مطلبی است که در صفحه 297 ذیل همین عنوان تهدید و دائرة الحجیه ایشون در حلقه ثانیه مطرح فرمودند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.